بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران محترم. برای که درست تشخیص بدیم، عبرت بگیریم از مشروطه، من عبارات اینا رو بخشش رو قرائت میکنم. مشروطه خواهان دینی که میگیم هم شامل نجف هم تهران بود، هر دو گروهی که عملا در روش و تاکتیک و استراتژی بعدن اختلافاتی با هم پیدا کردن، ولی هر دو توی دسته‌بندی یک دسته حساب میشن. شعار هر دو و هدف هر دو اینا در تهران و شهرهای دیگه و در نجف، وقتی که شعار مشروطه و نهضت علیه استبداد شروع شد، هدفشون این بود، شعارشون اینا بود: بازگشت به اسلام، احیای ارزش‌های اسلامی، داشتن یک جامعه عادلانه، پیشرفته، آگاه، آزاد، برابر با معیارهای اسلامی، کنترل استبداد و اخراج استعمارگران انگلیس و روس از ایران، استقلال، آزادی و حکومت اسلامی. در واقع اساره شعار حقیقی مردم بود و پیشرفت با معیارهای اسلامی. شما اینایی که عرض میکنم، اگه اعلامیه‌های که اون زمان علمای انقلابی میدادن، بیانیه‌ها، فتواها، رساله هایی که میدادن انقلابیون، روشنفکران متدین مذهبی که مردم رو میخوندن به صحنه که بیایید تو نهضت و دفاع میکردن از نهضت، همش همیناست. در نهضت شرکت کنید برای اجرای شریعت، عدالت، برادری و پاسداری از احکام اسلام و مبارزه با استبداد، استعمار و وابستگی کشور و نفوذ بیگانه در کشور. مشروطه رو برای این میخواستن، مجلس رو اینا برای همین میخواستن. اصلا شعارشون این بود ما مجلس باید تشکیل بدیم برای اجرای عدالت و قوانین اسلام. اینا شعارهای جریان مذهبیه که بعد کلا سرشون رفت و هزینه رو دادن، اما انقلاب رو دیگران دزدیدن. بخشی از ادبیات اینا رو اول اینجا براتون بخونم. یک نمونه نامه است که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه از نجف میفرسته به ایران و اونجا ایشون تصریح میکنه که هدف من و همه علماء نجف از اینکه با نهضت مشروطه در ایران داریم همراهی میکنیم اینه که مردم زندگی راحتی داشته باشن، فقر و گرسنگی در بدری نباشه، ستم نباشه، از ستم دیده ها پشتیبانی کنیم و قانون خدا اجرا بشود و کشور سرزمین اسلامی ایران از حمله کفار و نفوذ کفار و در رأسشون انگلیس و روسیه در اون دوران نجات پیدا کنن و در امان باشن. هدف از تشکیل مجلس اینه که امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیره، حکومت و مستبدان و مستکبران کنترل بشن، قوانین اسلام همه اجرا بشه. مشروطیت که میگم این عبارات علمای نجفه، مشروطیت رو ما، اون مشروطیتی رو ما میگیم و قبول داریم که موجب حفظ اسلام و ناجی امت اسلام باشه و به این دلیل میگفتن مشروطه واجب است و هر کس در برابر نهضت مشروطه بایسته مرتکب حرام شد، چون تعریفشون از مشروطه این بود. حالا بعدن میبینیم که در صحنه مشروطیت این نتایج رو نداشت، بلکه برخلافش. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه در نامه‌ای که از نجف می‌نویسن ایشون به ایران میگن که امروز، ایشون میگه امروز حفظ اساس مشروطیت در حکم مخالف هر که باشد بر قاطبه مسلمین واجب و لازم است، حکم میده، فتوا میده و حکم شرعی میده و موجب حفظ دین مبین و دولت تشیع و نفوس و اعراض و اموال مسلمین است. یعنی ما برای حفظ جان و مال و آبروی مردم و برای حفظ دین و برای اجرای شریعت مشروطه رو واجب میدونیم. که بیان بگن رژیم شاه و شاه قاجار حکومتش بایستی مشروط باشه و تحت کنترل و محدود و در چارچوب قانون باشه. بعد از استبداد صغیر باز مراجع نجف یه نامه می‌نویسن به شاه، به محمد علی شاه، که ما چرا وارد عرصه سیاسی شدیم، ما چرا از مشروطه داریم دفاع میکنیم و چرا به تو میگیم که حقوق مردم رو بده و مشروطیت رو بپذیر. میگن اقدامات ما برای ایناست: حفظ دین مبین اسلام، شوکت دولت اسلامی، دولت یعنی حکومت در سرزمین اسلامی باید مستقل باشه، نباید نوکر اجنبی باشه، ترقی ملت، پیشرفت، رفاه حال مردم، حفظ نفوس و جان مردم و آبرو و اعراض مسلمین بوده و مکررن این معنا را به عرض شما رسانیده ایم. به شاه میگن ما قبلا هم اینا رو گفتیم، الان هم مشروطه رو برای این داریم واجب میکنیم که شما باید تم بدی به اینا. خب بناشون ببینید از این عبارت معلوم میشه اینا تو ذهنشون این بود که مشروطیت میاد دین رو حفظ میکنه و تقویت میکنه، احکام سیاسی دین اجرا میشه. این فکر علمای نجف بود که اصلا بدون فتوای اونا مشروطیت پیروز نمیشد، محال بود پیروز بشه، چون اونا مدام حکم و فتوا میدادن و مردم میامدن تو صحنه. اگه اونا حمایت نمیکردن مشروطه هرگز پیروز نمیشد و حکمش هم امضا نمیشد. علماء دین در نجف ایران و همطور سرداران بزرگ ملی در نهضت مشروطه که اونا هم شخصا همه مذهبی بودن، از ستارخان و باقرخان و دیگران، همه اینا آمدن پای این نهضت. ادبیاتشون ادبیات دینی بود، ایدئولوژیشون اسلامی بود، دنبال پیشرفت و آزادی و آبادی و استقلال کشور و اجرای احکام دین بودن. نمونه دیگه، سند دیگه، فتواهای جهادی است که علما و مراجع میدادند علیه، چون روسیه آمد ایران رو اشغال کرد از شمال در آذربایجان و اینها، و حکومت قاجار هم همکاری میکرد با روسا. یه سری فتواهای جهادی علما دادن در نجف و ایران و اینا. تو اون فتواها که میگفتن بر مردم واجب است قیام علیه شاه و علیه اشغالگران، از جمله عباراتی که میاد ایناست، میگه اهتمام این خدام شریعت مطهره در تشدید اساس مشروطیت برای حفظ مذهب اثناعشریه و جلوگیری از دشمنان دین اسلام است. این که ما وارد صحنه شدیم، ما خادمان شریعت، برای که مشروطیت باید حتما اجرا بشه، هدف ما حفظ مذهب و مبارزه با دشمنان دینه و معتقدیم با استبدادی کارا نمیشه، باید با مشروطیت بشه. حال که خود شاه در مقابل قتل مسلمانان برآمده، صریحا به او میگوییم که اهتمام در تحکیم مشروطیت چون موجب حفظ دین است، در حکم جهاد در رکاب امام زمان است، عجل الله فرجه. خیلی مهمه، به خودشان میگن تو هم اگر واسه جلوی مشروطه، ما به تو بگیم حکم جهاد میدیم، دفاع از مشروطه جهاد در رکاب امام زمان. یعنی تا این حد نگاه دینی بوده به مشروطیت و مبارزه با استبداد و استعمارگر خارجی با انگیزه و ادبیات دینی است. آخوند خراسانی اینقدر امیدوار بوده به مشروطیت که اصلا میگه تنها راه اجرا شریعت و حفظ اسلام برقرار شدن مشروطه است تو ایران. تا این حدشون خوشبین بود و مطمئن بود که این اتفاق میفته وقت مشروطیت بشه. یه نامه آخوند خراسانی داره به سلطان عثمانی، سلطان عبدالحمید، که در این رساله آوردن که اسلام گرایی مشروط خواهان مذهبی در چه حد بوده. میگه ایشون به شاه عثمانی میگه کاش میدانستم که آیا ممکن است بدون مشروطیت احکام شرع به پا شود. میگه اصلا آیا ممکنه بدون مشروطه حکومت اسلامی هم بشه درست کرد امروز؟ آیا بدون قطع ریشه استبداد امر به معروف و نهی از منکر ممکن است؟ میشه با حکومت استبدادی و دیکتاتوری مثل قاجار در ایران و دیگران در کشورهای دیگه امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ استبداد جلوی امر به معروف و نهی از منکر رو میگیره و استعمار هم همین کارو میکنه. یا مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم ملا عبدالله مازندرانی نامه می نویسن که خط ما با خط این مشروط خواهانی که حکومت به شیوه اروپایی و غربی میخوان در ایران اجرا بکنن، یعنی میگن استبداد قاجار نباشه، به جاش یه حکومتی به سبک اروپا باشه، میگن خط ما خط اونا نیست، ما حکومت به سبک غربی و لیبرال دموکراسی اینا ما نمیخوایم. تعبیرشون اینه در اون نامه. مذهب رسمی ایران، حالا من عبارات اصطلاحاتش بعضیش مال ادبیات قدیمی من دیگه نمیخونم که شما گیج نشید، خلاصش میکنم. چون مذهب رسمی ایران اسلام و طریق حقی اثناعشریه است، حقیقتا پس مشروطیت و آزادی ایران در منطقه ما در انقلاب مشروطه چیه؟ مشروطیت و آزادی که ما میگیم اینه، عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین. قوانینی باشه که ملت و دولت همه حقوقشون و تکلیفشون و حدودشون معلوم باشه. کدام قوانین؟ قوانین غربی، قوانین لایک؟ نه، قوانین منطبق بر احکام خاصه و عامه مذهب، مبتنی بر اجرا احکام الهی، حفظ نوامیس شرعی، منع از منکرات، اشاعه عدالت، محو مبانی ظلم و سد اعمال خودسرانه استبدادی و صیانت اصل اسلام، بیزه اسلام و حوزه مسلمی. این تعابیری است که ایشون داره که مشروطیتی که ما میگیم چیه؟ اون اصل اسلام که ما میخواییم حفظ بشه، هسته اصلی اسلام ما میخواییم حفظ بشه. ما اگر در واقع آخوند خراسانی و علمای نجف میگن ما اگر شعار آزادی پیشرفت میدیم، استقلال، حقوق بشر، مساوات و برابری، اینا همه رو در ذیل تعریف اسلامی میگیم. ما مشروطیت اسلامی میخوان که همون میشه مشروع، فرق نمیکنه، مشروع همون مشروطیت شرعی است. یک نامه مینویسه باز آخوند خراسانی به محمد علی شاه و بهش سفارش میکنه که باید این حکومت به سبکی که تو داری انجام میدی، ولو مذهب نمایی هم بکنی، تکیه روزخانی هم را بندازی، این حکومت به سبکی تو شرعی نیست، مشروع نیست، شرعی نیست. سفارش میکنه که حکومت بر اساس قوانین شریعت باید ایجاد بشود. برای حفظ شریعت و اجراء حدود الهی تمام توانت رو باید به کار بگیری، حتی اگر لازم شد اموالت و جانت رو هم بدی اگه ادعا میکنی شاه مسلمانی. علماء نجف به علماء تبریز اونا تلگرافی زدن، در جواب اونا اینا مینویسن، میگن ما شعار دادیم مجلس باید تشکیل بشه، مجلس شورای ملی، هدفمون رفع ظلم، ترویج احکام شرعی، حفظ اسلام، صیانت از شوکت مذهب جعفری، چون اینا اهم تکالیف است امروز. ما میخوایم مجلس باشه که اینا اجرا بشه، شاه مستبد و استعمار خارجی نتونه مانع اجرای اینا بشه. سند دیگه، آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی یه مقدمه ای زده بر کتاب که شیخ اسماعیل محلاتی نوشته راجع به همین قضای مشروطه. اونجا ایشون میگن که هدف مشروطه فقط کاستن هرچه ممکن از ظلم نیست، تا میتونیم باید ظلم رو کم کنیم، اما این همه هدف ما نیست. فقط قطع تجاوز ستمگران هست، بازم همش نیست، اینا از اهم تکالیفه. اینها رو ما میخواییم در چارچوب شریعت. بنابراین جریان مشروط خواه دینی اگه از مجلس حرف زده، از مشروطیت دفاع کرده، هزینه داده، خون داده که باید قانون حاکم بشه، باید مساوات و برابری و آزادی باشه، مرادشون معلومه که چه مجلس و چه برابری و چه آزادی است در چارچوب شریعت. و بعد لذا علمای نجف در جواب علمای تبریز باز در همین سند نوشتن که همینه، همینه که شما میگید، ما هم شعارمون همینه، ما هم در تبریز، اگر چون تبریز هم مثل تهران خب یکی از مراکز اصلی نهضت مشروطه بود دیگه، اونا میگن علمای تبریز میگن در تبریز هم مردم خواستهاشون همینه که شما میگید در نجف و در تهران میگید، ما هم همینو میگیم. اما یک جریانای دیگه هستن دارن چیزای دیگه ای میگن. حالا کم کم اون جریان دوم داره سرکلش حالا پیدا میشه که میگن اینا البته این از قبل از مشروطه حرفاشونو میزدن، میگفتن جسته و گریخته، ولی تو مشروطه خیلی منسجم با حمایت خارجی وارد صحنه شدن و انقلابو دزدیدن. آخوند خراسانی دو نامه داره به نماینده های مجلس و یه تلگراف به وزیر جنگ و رئیس مجلس، باز با اونا تو این نامه ها مدام تکرار میکنه حواستون باشه مجلس تشکیل شد، ولی هدف ما از این مجلس، تشکیل مجلس، اجراء شریعت است و اگر شریعت رو و اسلام رو در نظر نگیرید، این مشروطیت و آزادی و برابری و قانون و مساوات و حقوق، اینا که میگید حقوق بشر، اینا همه میره زیر سوال، چون که تعریف های مادی و غلط میخواید از اینا ارائه بشه. نمونه دیگه جناب محلاتی است که داره فواید مشروطیت رو میشموره، میگه برای حفظ قانون مشروطیت در کشور ایران، در مملکت ایران، دو فایده بزرگ مترتب است. یک، عموم مردم از ظلم خلاص میشن و این یک خواسته اسلامی است. و دوم، از تعدیات دولت و مستبدین و آدمای وابسته به دولت که عالم رو اگر بچاپند سیر نمیشن، دارن مردم رو استثمار میکنن. ما میخواییم از این دوتا خلاص شیم، چون اینا دوتا شعار اصلی اسلام است و همینطور خلاصی از قید رقیت کفار. میگن کفار، استعمارگران، انگلیس و روسا حق ندارن برای مردم ما تصمیم بگیرن. چرا شاهان ما گوش به فرمان اونا هستن؟ چرا اونا باید تعیین کنن کی وزیر باشه، کی وکیل باشه، کی استاندار و حاکم باشه؟ ما در برابر این میستیم. پس ببینید، نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی است با ماهیت اسلامی، اما بعد چی میشه؟ هم استبداد تحکیم میشه، هم استعمار مسلط میشه، هم با اسلام مبارزه میشه و اسلام از صحنه حذف میشه. به خاطر اینکه اونایی که تو انقلاب و تو مبارزه بودن و هزینه دادن، همشون به قدر کافی آگاه و هوشیار نبودن، بصیرت سیاسی دینی نداشتن، کلا سرشون رفت. هزینه رو اونا دادن به نام دین، یه کسای دیگه اومدن سر سفره نشستن، خوردن و بردن. و لذا نفوذ انگلیس و غرب بعد از انقلاب مشروطه در ایران خیلی بیشتر شد تا قبل از مشروطه. البته باید فاصله 10-12 سال تا اینکه رضا خان آوردن، ولی نفوذشون بیشتر شد، کمتر نشد. چه جور انقلابیه که در عمل نفوذ استعمار بیشتر میشه و استبدادم تبدیل به استبداد بدتر بشه؟ هدف ما استحکام این اساس است، بر مدافعه با کفار، اعتلاء علم و پرچم اسلام، حفظ مملکت مسلمین از تهاجم اهل کفر. بنابراین بر همه مسلمین، هر کس به هر قدری که میتواند، واجب است تلاش در تأسیس اساس مشروطیت و تحکیم مبانی آن و مسامحه در این امر، مسامحه در اطاعت دو امر واجب الهی است، و نعوذ بالله سعی در تخریب و تضعیف آنها تقویت ظالمان است و این ظلم مضاعفه و کمک به ظالمه و تقویت کفار است. او از یک جهت، اینم از یک جهت. در اصفهان هم که باز یکی دیگه از مراکز علمای انقلابی مشروطه خواهه، یک بیانیه سند بعدی، باز بیانیه است که 20 از علمای اصفهان امضا کردن. من یه تیکش رو بخونم. بیانیه اینجوری شروع میشه که خداوند فرمود ان الدین عند الله الاسلام. خداوند فرمود من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. ببین همش تاکید بر اسلام. خدا فرمود دین نزد خداوند اسلام است، هر کس جز اسلام مسیر دیگری رو برود خدا قبول نخواهد کرد. لا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید الا مسلمان، یعنی ما تا آخر باید وفادار باشیم به این مکتب. بعد روایت پیامبر رو میارن که لا شرف اعلا من الاسلام، بالاتر از اسلام شرفی نیست. اینا رهبران انقلاب مشروطه، اینا با فتوای اینا مردم می اومدن تو صحنه، شهید میدادن، درگیر میشدن. حتی زنان و خانمایی رو بدونید در قضیه مشروطه، یکی دو بار که بازار رو بستن، اعلام اعتصاب شد، بعضی بازاریا نبستن، خانوما با چوب و چماق و بعضیشون با سلاح گرم با حجاب آمدن راه افتادن تو بازار، یکی یکی در هر مغازه رفتن گفتن مغازه‌تو می‌بندی یا در برابر فتوای علما و انقلاب ایستادی که بعد حسابت با ماست. اصلا از ترس خانمای انقلابی که آمدن تو صحنه بازار تعطیل کرد. بعضیشون هم با سلاح گرم آمدن که باید بازار رو تعطیل کنی، اعتصاب علیه استبداد و علیه استعمار. یعنی همه تو صحنه بودن. دیگه عبارتشو نمیخوام کامل بخونم، میگه هدف ما مبارزه با بدعت گذاران است، کمک به مظلومین است، کیف ماکان و بالغن ما بلغ، یعنی به هر جا میخواد منجر بشه، هر هزینه ای لازم باشه ما در این مسیر میدیم، به جان و مال و عرض و عمر، آبرومونو میدیم، مالمونو میدیم، جانمونو میدیم برای که جامعه اسلامی بشه. در این مقصد مقدس و حمایت مجلس شورای ملی، ما از مجلس شورای ملی حمایت میکنیم با تمام قوا. میدونید مجلس شورای اسلامی بود، بعد همین مشروطه‌خواهای غرب زده که حاکم شدن اسمشو کردن مجلس شورای ملی، اسلامو گفتن وردارید، که اینا همینطور بود تا زمان انقلاب، که بعد انقلاب امام دوباره گفتن به سمو اول باید اسمش همونه که تو اول بود، مجلس شورای اسلامی. بله ملی به این معنا که نماینده ملتن هست، اما اسلامی بحث محتواست، محتوا بایستی در چارچوب اسلام باشه. علما اصفهان اعلامیه میدن ما بدون ملاحظه شخصی و اغراض نفسانی، ما دنبال منافع خودمون یا کسی نیستیم، هیچ کس دنبال منافع خودش نباید باشه، اهتمام میکنیم به این مقصد مقدس و سعی و پرتلاش خواهیم بود در تمام این مطالبات، تماما ید واحده متحد و لسان واحد، همه یک زبان و یک دست، و امید نصرت از حضرت احدیت و توجهات امام عصر عجل الله فرجه داشته باشند ان شاء الله تعالی، به کلمه واحد متفق باشید تا بریم به سمت پیروزی. تعبیر دیگه حاج آقا نورالله اصفهانی است که میگه اصلا هدف اصلی از مشروطه از نظر ما احیاء قانون الهی و سنت نبوی است. ما با رژیم قاجار مخالفیم، چون این رژیم دینی نیست، غیر دینیه، ادبیات ظاهر دینی داره ولی اصلا اینا دینی نیستن. تمام خلق در آن چه قانون کتاب و سنت آنها را مفید کرده باید آزاد باشند. ما این آزادی رو میخوایم، آزادی در چارچوب شرع، نه آزادی در مقابل مذهب. اینا عبارات حاج آقا نورالله اصفهانی است از علما رهبران مشروطه در اصفهان. تمام خلق در غیر آنچه قانون کتاب و سنت آنها را مقید کرده باید کاملا آزاد باشند. نه آزادی در مقابل مذهب، بلکه همان آزادی که خداوند در کتاب و سنت فرموده اند آنها را آزاد فرمود در برابر بندگی از غیر. اگر این مشروطیت و مجلس شورای ملی کاملا جاری گردد و ملاک شرع پیش آید، دولت و ملت ایران تفلیست که یک شب ره 100 ساله خواهد رفت. میگه اگر اینا را عمل بکنید، حقوق ملت با موازین شرع باشه، استبداد و استعمار نباشن، کشور ایران عقب زمان قاجار عقب موند. ما به سرعت کشور رو تبدیل میکنیم به کشور پیشرفته و این عقب موندگی حل میشه. او جریان مشروع، اینا مشروط خواهای علما، جریان مشروع خواهن که در واقع این مشروط خواهان مثل خود شیخ فضل الله نوری که اینا حساس تر بودن و اینا به او علمای نجف اینا میگفتن آقا داره کلا سرمون میره، شما اهداف شما روشنه چیه؟ اهداف ما و شما یکیه، اما اتفاقی که داره بیرون در تهران میفته یه چیزایی نیست که شما دارید میگید تو نجف از راه دور دارید میگید، من تو تهرانم دارم میبینم اینجا چه خبره، دارن کسانی دیگری سوء استفاده میکنن. یه لایحه‌ای رو شیخ فضل الله نوری سال 1325 قمری نوشته، این خیلی نامه افشاگر، این هم یک سند مهم تاریخی است، آسیب شناسی انحرافات انقلاب. به شیخ فضل الله میگن که بله شما ضد مشروطه، شما مخالف مجلسی، طرفدار استبداد قاجاری اینا. ایشون میگه که اصلا شعار مشروطه رو تو تهران کی داد؟ اول من بودم، مردم در تهران متدینین به خاطر حرف من آمدن مشروطه خواه شدن، حتی علماء مشروطه خواه تهران مثل طباطبایی و بهبهانی به خاطر حرفای من آمدن. به من نمیتونید نسبت ضد مشروطه بدید، به من نمیتونید نسبت ضد مجلس بدید، منتها من از کدوم مجلس حرف میزنم؟ دقت کنید، من آن مجلس شورا، اینا عبارات شیخ فضل الله نوری است، شهید شیخ فضل الله نوری، من آن مجلس شورای ملی را میخواهم که عموم مسلمانان میخواهند، مسلمانان مجلسی را میخواهند که برخلاف شریعت محمدی و مذهب جعفری قانونی را تصویب نکند برخلاف شریعت. چون اینا میگفتن شما ضد مردمید، مردم میگن چیز مجلس، شما میگی نه. ایشون گفت نه، ما و مردم یه چیزو میگیم، شما یه چیزی دیگه، من در برابر شما هم، نه در برابر مردم. میگه پس من و عموم مسلمانان هم عقیده و هم رأی هستیم، اختلاف بین من و شما مخالفین دین است. شما میگید اون مجلس و مشروطیت رو میخوایم که دین توش نباشه. دعوای من با شماست نه با مردم، و الا هم من میگم مجلس هم مردم، ولی ما و مردم یه مجلس رو داریم میگیم، شما یه مجلس دیگه رو دارید میگید و دارید به وجود میارید. عبارات شیخ فضل الله، میگه عالمان دین چه مشروط خواه مثل حوزه نجف و بعضی از علمای تهران و چه مشروع خواه مثل خودش، همه و همه اطلاع اسلام و پاسداری از قوانین حیات بخش اسلام را در نظر داشتند، نه هدف مادی داشتند و نه بران بودند که هر یک در برابر دیگری برای خود دستگاه یا برنامه‌ای داشته باشند. میگه اختلاف نظری که بین من و علمای نجف، علمای مشروطه خواه الان پیش آمده سر دنیا نیست، نه اونا دنبال دکون و منافع خودشونن نه من، مقصد هر دومون یکیست. وقتی دشمن تلاش میکرد تا چنین بنمایاند که هر یک یا هر گروهی از علما ناهمخوان با دیگریست و هدفی غیر از دیگری دارد و از این راه در میانه آنها تفرقه ایجاد کند، شماری از مشروع خواهان، یعنی ما، شیخ فضل الله میگه افزون بر نشر اعلامیه ای، هم اعلامیه دادیم از عالمان بزرگ نجف در روزنامه خودمان که بیانگر دیدگاه ما بود و بر اسلامی بودن این حرکت و اینکه مجلس باید بنیه اسلام را توانا کند نوشتن. چی نوشتن؟ هدفهای ما همان اهدافی است که در اعلامیه آقایان نجف آمده است. مشروع خواه گفتن ما با مشروط خواهان دینی مشکلی نداریم، ما با شما بحثی نداریم، ما ضد مشروطه نیستیم، ضد مجلس نیستیم، ضد شما نیستیم، شما در جریان نیستید که در تهران داره چه اتفاقی میفته، دارن به اسم مشروطه با استفاده از امضاهای شما دارن اهداف خودشون رو پیش میبرن. شیخ فضل الله میگه اون مشروطه ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون به درد خودشون میخوره، چون مشروطه خواها تحصن میکردن، بست میشستن کجا؟ تو حضرت عبدالعظیم یا قم تو حرم. بعد یه عده آمدن گفتن آقا راه دوره، همین نزدیک، بس بشینیم تو سفارت انگلیس. یه مرتبه بس نشینی و تحصن به جای حضرت عبدالعظیم و قوم کشوندن تو سفارت انگلیس، یعنی بریم پناهنده بشیم به سفیر انگلیس، شکایت کنیم از دست شاهی که خود این شاه نوکر اینا انگلیس و روساست. و اولین بار اونجا شعارهای مشروطیت غربی در سفارت انگلیس اون شعار داده شد و به متحصنین اینا رو یاد دادن، گفتن اینا رو بگید. و الان شعار قبلا این بود، ما عدلیه میخوام، ما عدالت خانه میخوایم، ما میخوایم عدالت باشه، آزادی باشه، استقلال باشه، پیشرفت باشه، دین باشه، استبداد و استعمار نباشه، دزدی و استثمار نباشه، فقر نباشه. اینا شعار مردم بود. یه مرتبه اونجا گفتن مشروطیت، آزادی و نمیدونم دموکراسی به اون سبکی که اونا میگن، مشروطیت به اون سبکی که اینا میگن. این علماء تهران چه فضل به نجف میگه آقا هدف ما هم هدفای شماست، ما با علماء نجف مشکلی نداریم و با تجدد هم مشکلی نداریم. ما با تجدد و یعنی با تمدن پیشرفت مشکلی نداریم. که کسی بگه آقا اینا آخوندهای مرتجعه، شیخ فضل الله میگفت من آخوند مرتجعه نیستم که به من بگن با مجلس مخالفم یا با مشروطه مخالفم یا با پیشرفت کشور مخالفم. بحث من اینه، اینا دارن با این شعارا دارن کشور رو میبرن دوباره تو دام استعمار و اسلام ستیزی دارن میکنن. اینا بنا دارن که ماهیت اسلامی رو از این حرکت بگیرن. ما نه طرفدار پذیرش کامل تمدن غربی هستیم نه نفی کاملش، میگیم اون چیزی که به نفع ملت و در چارچوب اسلام میپذیریم و باید خودمونم پیشرفت کنیم و جلو بیفتیم، اون بخشش هم که نیست عقب بیفتیم. چون این دوران دقیقاً اوج قدرت تمدن اروپایی و غربی و انگلیسی هاست و سقوط جامعه ایرانه. یعنی اصلا ایران در زمان قاجار و پهلوی خیلی سقوط کرد، شد یک ملت درجه 3، هم به لحاظ اقتصادی، هم علمی، هم سیاسی، هم نظامی. عقب افتادگی ما به خصوص بیشتر مال همین 150-200 ساله قاجار و پهلوی بود. ایشون میگه ما مشکلی با این قضیه نداریم، اگرم با بعضی از این نمادهای ظاهری به اصطلاح تجدد مخالفت میکردیم، مخالفت میکنیم، هدفمون مخالفت با پیشرفت نیست، هدفمون اینه که زیر این کاسه یا نیم کاسه است. اینا این پرچم رو بردن بالا برای عوام فریبی. امام خودش تو وصیت‌نامه تعبیر قشنگی داره، میگه من حتی به شما بگم یک زمانی بلندگو که اومده بود، تازه بعضی از علما میگفتن این بوق شیطان استفاده نکنین ازش. خب تو ذهن خیلی ها این بود، تو ذهن خود منم تا قبل از اینکه این بخش صحبت امام رو ببینن تو ذهن منم همین بود که خب اینا مثلا نمیشد، من بعضی از اخوندای علمای مرتجعه و قشری بودن دو اینا که با هر چیز نوعی مثلا مخالفت میکنن، میگن چون نبوده از قبل پس بدعت و مذهبی نیست. حالا البته از جو آدمایم داشتیم و داریم اینجور تیپایم. شما فکر نکنید که اگر بعضی از روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته، در این 150 سال گذشته مخالفت کردن، برای مبارزه با تجدد و تکنولوژی و صنعت و این حرفا بود. نه، اینها ترسشون از نفوذ اجانب و دشمن در داخل بود. یعنی مثلا میگفت رادیو که آمد، این رادیو رو میاره با محتوای برنامهش میاره، نمیگه که این رادیو یه ابزار در خدمت شما، شما بفرمایید حرفای درستش بزنید. رادیو رو میاره با محتواش، تلویزیون میاره با محتواش، اینترنت رو بعد میاره با محتواش، ماهواره رو میاره با محتواش. امام میگه اینا با ابزار مشکلی نداشتن، منتها چون این ابزار که میامد محتواش هم اونا میآوردن، محتوای درست اسلامی و مردمی و انقلابی نبود، محتوای میآوردن علیه اخلاق و استقلال و آزادی یک ملت، از این جهت اینا مخالفت میکردن. فرهنگ مبتذل غرب میآمد، فرهنگ اجنبی، سلطه اونها میآمد، منتها پشت این اختراعات و اکتشافات و ابزار مخفی میشد، پشت اینا مخفی میشد. بله این ابزار نوع تجدد استقبال میکرد، میگفت نه ما این ابزار رو نمیدیم بدون محتواش، ابزار رو میدیم، محتواش هم میدیم. این ابزار رو میدیم با اخلاق خاص، یعنی ابزار رو میدیم به شرط اخلاق، به شرط افکار. فقط ابزار نمیدیم، ابزار رو بگیر، اخلاق و افکاری هم که ما میگیم بگیر، بعد نوع پوششت، لباست، فرهنگت، زندگیت، همه چی هم باید تغییر بدی، اسمش هم میذاریم پیشرفت. وقت بعضی تشخیص نمیتونستن بدن که پیشرفت در صنعت و تکنولوژی لزوما مساوی نیست با پیشرفت در فرهنگ و اخلاق و تفکر. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. حالا این تفکیک چقدر ممکنه در عمل یا نیست، این بحث اختلافی بود. اما تو وصیت‌نامه‌اش میگه شاید یک علتی که علت این که علما مخالفت می‌کردن با ورود بعضی از مظاهر تمدن غربی، نه به خاطر ترس از تمدن و کجندیشی و ارتجاع و مخالفت با تمدن بود، بلکه این خطر نفوذ فرهنگی سیاسی اقتصادی دشمن رو می‌دیدن که اونها با این پدیده‌ها احتیاط آمیز برخورد میکردن. از بس دروغ و فریب از جهانخواران دیده بودند به چیزی دیگه اطمینان نمیکردند. حتی وقتی رادیو تلویزیون آمد، بلنگو آمد، میگفتن ها اینم یه مقدمه باز برای یک نفوذ بیشتر، اینم آوردن باز نه برای خدمت به ما، باز میخوان از این طریق یه ضربه دیگه هم بزنن، چون که این ضربه هم زدن، مگه نزدن؟ ببینید زمان رضاخان به زور میآمدن خانوما رو بی حجاب میکردن تو خیابون، پلیس میزد بی حجاب میکرد. زمان شاه دیگه دیدن مقاومت شدید نمیشه، دیگه این کارو نکردن. زمان شاه دیگه فرهنگ سازی شد، تو رسانه، تو فیلم، تلویزیون، دانشگاه، مجله، یه کاری کردن که یه عده‌ای از خانوما خودشون حجابشون رو بردارن، احتیاج دیگه نداشته باشن به پلیس. خانم و آقا خودشون فرهنگ از طریق فرهنگ این تفکر حاکم بشه. امام میگفت اینا از نفوذ این فرهنگ میترسیدن که گاهی با این ابزار مخالفت میکردن. بعد میپرسه میگه آیا رادیو تلویزیون در کشورهای مثل ما در زمان رژیم غرب وسائلی نبودن که فرهنگ غرب را آوردن مسلط کردن بر کل جامعه؟ آیا رژیم قبل از این امکانات و تکنولوژی برای بی‌اعتبار کردن اعتقادات دینی و مبارزه با استقلال و آزادی کشور استفاده نکرد؟ این بود که مبارزه میکردن، نه که از بلنگو واقعا بگن بوق شیطان. بعضی هم خب با هر چیز نوعی مخالف بودن، بالاخره آدمای قشری و متحجر هم داریم، هم بین علما هم بین غیر علما همیشه هم داشتیم. امام میگفت بعضی از روحانین ها، روحانیون، روحانی نما ها طرفدار اسلام آمریکایی هستند، متحجرن، ممکنه حتی حسن نیت هم داشته باشن، متحجر. بعضیشون حسن نیت هم ندارن. امام میگفت بعضی از اینا افعی های خوش خط و خال هستند که تو حوزه ممکنه باشه. نه این تعابیر امام دیگه. اما امام میگفت این علمایی که اونایی که ایستادن در برابر استبداد و استعمار علما بودن، علما زاهد آگاه انقلابی. حتی اونایی که در برابر بخشی از مظاهر تمدن غربی مبارزه کردن، از ترس این بود که همراه ای و پشت سر ای فرهنگ اینا نفوذ کنه و کشور رو بگیرن، نسل جوان رو بگیرن. و این درستم بود، یعنی که ما با این تکنولوژیش که مخالف نیستیم. بحث این بود که ای وقتی آمد این بوق کدام صدا رو داشت منعکس میکرد در جامعه و افکار عمومی. شیخ فضل الله نوری رو اینا متهم کردن توی روزنامه ها و مطبوعاتشون همون موقع که بله یه آخوند مرتجع و این با پیشرفت مخالفه. بعد یکی از اینا گفته بود که همین ناظم الاسلام کرمانی یه وقتی به شیخ فضل الله گفته بود که آقا این حرفا رو بذار کنار، ملای 300 سال قبل به درد امروز مردم نمیخوره، چون تو آخوند مال 300 سال قبلی، امروز دوره تجدد و ایناست. شیخ فضل الله بهش جواب داده بود که خیلی دور رفتی، ملای 30 سال قبلم به درد امروز نمیخوره. چرا 300 سال؟ ملای 30 سال قبلم به درد امروز نمیخوره. اون چه که من میگم حرفای 300 سال قبل نیست، 30 سال قبل میگم، حرفای همین الان و فرداست. من دارم حرفای امروز رو میزنم. میگه که ملای امروز، شیخ فضل الله میگه ملای امروز باید عالم به مقتضیات زمان و وقت باشد، باید به علاوه مناسبات دول و وقایع عالم را هم بداند، باید جهانی بیندیشه. خب به همچه آدمی نمیشه گفت مرتجع دیگه، قشری، کسی که میگه ما باید جهانی فکر کنیم و همه مسائل رو بدونیم و حاضر در صحنه باشیم، ملای 300 سال قبل، ملای 30 سال قبل هم به درد امروز نمیخوره. اینو نمیشه متهم کرد که ضد پیشرفته، و خودش از رهبران مشروطه بوده، نمیشه بهش گفت تو ضد مشروطه‌ای، ضد مجلسی. خودش شیخ فضل الله موقعی که به دارش می‌کشیدن گفت اینقدر علیه من جفسازی کردن که من در یه جایی داشتم صحبت می‌کردم، قرآن رو از جیبم درآوردم که قسم بخورم به قرآن، گفتن قوطی سیگارش درآورده داره قسم می‌خوره به قوطی سیگارش. بعدم که اینا اومدن چیز کنن شیخ رو بگیرن ببرن برای اعدام، می‌دونید که کسای آمدن و از طرف سفارت روسیه پرچم آوردن که پرچم روسیه رو شما بزن حالا سر خونت در پناه روسیه باشی که اینا نکشنت. ایشون گفت من ریشم رو زیر سایه اسلام برای اسلام سفید کردم، حالا برم زیر بیرق روسیه، من زیر بیرق اسلام زندگی کردم و زیر بیرق اسلام میمیرم، منو از مرد نترسونید. چند نکته که اینا تذکر میدادن به تجدد زده های غربگرا، یکی این که باید باور به اسلام داشته باشید به عنوان یک دین جامع کامل و حفظ و اجرا شریعت باید از اهداف انقلاب بوده، شما دارید منحرفش میکنید. اونا میگفتن نه، مذهب ببینید، اونا از اون طرف هم که ضد مذهب صریحا شعار نمیدادن، اکثرشون از مردم میترسیدن، جلوی مردم بعدشون بسم الله الرحمن الرحیمشون همه بود، آیه میخوندن، حدیث میخوندن، حج میرفتن، این کاراشو نمیکردن، صریح نمیگفتن که آقا دین اصلا بی خوده، یه اقلیتیشون بودن این کارا رو میکردن، اکثرا این کارا نمیکردن. منتها میدونین چی میگفتن؟ اونا میگفتن که آقا دین به عنوان یک واقعیت اجتماعی مطرحه، هر جامعه یه فرهنگی داره، فرهنگ جامعه ما دینی است، این واقعیت رو باید شناخت. بله ما میخوایم پیشرفت و دموکراسی و همین شعارهای با مفاهیم غربی رو اجرا بکنیم، ولی بالاخره این جامعه فرهنگش دینی است، جامعه تو بشناس، مناسب سطح شعور جامعه حرف بزن و عمل کن، مستقیم جلوی جامعه نیست، تو شکم افکار عمومی و فرهنگ مردم نرو، فرهنگشون دینی است دیگه. حالا بنابراین شما همو حرفا رو بگو ولی با زبان دینی بگو، از ادبیات مذهبی استفاده کن، بگو آقا اینم دینم هم اینم یه قرائت از دینه، این دین مترقیه، دین مدنیه، اینجوری حرف میزنن. این جریان میگفت نخیر، دین چون یه بخشی از فرهنگ جامعه است پس مجبوریم بهش احترام بذاریم، اضطراراً ازش استفاده کنیم، نخیر، این که ایمان نیست. شما باید بپذیرید که ایمان، اسلام دین جامع و مکتب است برای مدیریت روابط فردی و اجتماعی و مبنای انقلاب و قایت و ارزش‌های ما اسلامی است، نه اینکه دین فرهنگ به عنوان یک واقعیت فرهنگ این جامعه است. خب شما تو جوامع دیگه هم بری واقع فرهنگ دیگه دارن دیگه، یعنی این جریان به همین شکلی که میگه مثلا شما برو هند، خب مردم هندوان، فلان جا برو بودایی هن، یه جا میری مسیحی هن، یه جا میری فلان هن، اینجا حالا مردم مذهبی اسلامی هن، شیعه هن. خب این چه ترجیحی داره؟ هر کسی یه فرهنگی داره، بله، یکی دینی یکی غیر دینی. اینا میگفتن اسلام فرهنگ این جامعه است، به عنوان فرهنگ بفهمید و بپذیرید، درگیر نشین باش. نه، اینا میگفتن جریان دینی، میگفتن اسلام فرهنگ این جامعه نیست، فقط اسلام مکتب و مبنای انقلاب و حرکته. دیگه اینکه اجتهاد باید بکنیم، اسلام پویاست. دیگه اینکه ما خرد باوریم اما خودباخته نیستیم، به علم و تمدن باور داریم اما غربگرا و غرب زده نخواهیم بود. دیگه اینکه به خاطر دستاوردهای علمی فنی صنعتی که در یک قرن یکی دو قرن اخیر در غرب به دست آمده، این دلیل بر حقانیت اخلاق و فلسفه و فرهنگ و علوم سیاسیشون نمیشود، اینا رو نباید با هم مغالطه و مخلوط کرد. و دیگه اینکه جامعه ایرانی و اسلامی شیعی با جامعه اروپا که درش رنسانس اتفاق افتاد و اسلام با مسیحیت متفاوته، او کاری که اونا اونجا کردن اینجا نباید کپی بکنی، درد دوتاست، درمانش هم دوتاست. سید جمال یک تعبیر قشنگی داره، میگه که مردم در اروپا از وقتی که او دینشونو که کلیسا ساخته بود دینشونو گذاشتن کنار، پیشرفت مادیشون شروع شد. در امت اسلام از وقتی که ما دینمون رو گذاشتیم کنار، سقوطمون شروع شد. دقت میکنید؟ اینجا از وقتی ما دین خودمون رو گذاشتیم کنار، پیشرفت متوقف شد. اونا از وقتی دینشون رو گذاشتن کنار، پیشرفت مادیشون شروع شد. این تفاوت این دو تا دینه. چرا اینا رو با هم مقایسه میکنید؟ و همینطور اینا میگفتن باید شما این که شعار مشروطه میدید، موضعتون رو هم نسبت به دین، هم نسبت به عدالت، هم نسبت به استبداد رژیم، هم باید نسبت به استقلال کشور بیان بکنید. چرا شما استقلال از استقلال هیچی نمیگید؟ چرا علیه استبداد قاجار حرف میزنید، علیه شاه، ولی علیه استعمار غرب، علیه انگلیسا چرا هیچی نمیگید؟ چرا از استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ما شعار نمیدید؟ چرا شعار ضد استعماری نمیدید، فقط ضد استبدادی میگید؟ باید هر دو شو بگید. اینا بعضی از اختلافاتی بود که توی جریان مبنا شد برای اختلافات بعدی. و اما دسته دوم و بخش آخر عرائضم که اینو سریعتر فقط توضیح دیگه نمیدم، فقط عباراتشون رو میخونم، جریان دوم که اونم شعار مشروطه خواهی دادن و متاسفانه اونها با کمک انگلیس مسلط شدن و اونها مقدمه رو ایجاد کردن برای حاکمیت پهلوی به جای قاجار، جریان مشروطه خواه غربگرا و سکولار غیر دینی کاملا شیفته و دلباخته مرعوب و مجذوب ارزش‌های غربی، طرفدار قانون غیر دینی، حکومت عرفی و سکولار، جدایی دین از سیاست و حکومت، به حاشیه رفتن مذهب، مذهب فقط فرهنگ جامعه باشه اما نباید قانون جامعه و معیار حرکت و مدیریت اجتماعی باشه. خودشون هم یک طیف گسترده‌ای بودن. شعار مشترکشون تقریبا این بود که سعادت ایران و پیشرفت ما در غربی شدن است. ما اگه می‌خوایم پیشرفت کنیم باید کاملا غربی بشیم. حالا بعضیشون افراطی میگفتن که کلن باید خطمون، الفبامون، لباسمون، مذهبمون، همه چیمون 100% غربی بشه و اصلا خود غربی ها بیان اینجا ما رو اداره کنن، هرچی هم میخوام ببرن. یه عدهشون میگفتن نه، به این شدت نه، باید در رگه های لطیفتری، ولی بالاخره به همین سمت. یک کسانی مثل آخوندزاده و میرزا ملکم که اصلا اسلام رو قبول نداشتن، گاهی هم از دهنشون در میرفت، میگفتن شعاراشون این بود که ما اصلا از سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم ولی پیشرفت نمیکنیم. از یک طرف هم کسانی بودن که تو ادبیات و حرفاشون شما یک رگه های احترام به اسلام هم میبینی، گاهی شعارهای مذهبی و اسلامی هم میدن، شاید هم یه مقداری هم بعضیشون عقاید هم داشته باشن، یک دلبستگی های ضعیفی داشته باشن، ولی مبنا و حرفاشون باز هموناست. مثلا مستشار الدوله، طالبوف و دیگران یه مقداری ادبیاتشون به اندازه اونا ضد دین نیست. نسل بعدی تو رده بعدی کسایی مثل تقی‌زاده میان، مثل مشیرالملک، مثل میرزا جهانگیرخان شیرازی و دیگرانیه که اینا هم همون خط رو تعقیب کردن و پیشگامان غربگرایی در کشورن. آخوندزاده، میرزا ملکم خان، طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا حسین خان سپهسالار. من برای که تفاوت این دو تا دیدگاه روشن بشه چند تا عبارات این دسته رو بخونم. عبارات این دسته اول رو خوندم. این دسته شروع کردن یک تغییری در مبانی فکری اعتقادی جامعه به وجود آوردن. بعضیشون ممکنه سواد هم داشتن، اکثرشون سواد عمیقی هم نداشتن، یه ترجمه های دم دستی کرده بودن. مفاهیمی که از غرب می آمد مثل اومانیسم، دموکراسی، پارلمانتاریسم، قانونگرایی به سبک تعریف اونا، و شاید کسانی که از اولین کسانی که جز پدران این جریانن و اینا رو منتقل کردن و گفتمان ساختن در داخل کشور با شعار نمیدونم عقل و علم و اصالت انسان و آزادی و تخصصگرایی و قانونمداری و اینا همه، ولی با گرایش و محتوای غیر دینی و وابسته به غرب. یک کسی مثل همین میرزا ملکم خان باشه که من این اسناد رو با خوندن عبارت او شروع میکنم. ایشون میگه که کلن حرفاش کپی برداری است، یعنی تقریبا هیچ تولید علمی، هیچ تولید نظریه این آدم نداره، مثل بسیاری از روشنفکران غربی زاده دیگه از همون موقع مشروطه تا امروز که هرچی میگن کپی و ترجمه است بدون رفرنس یا با رفرنس. ایشون میگه که در اخذ اصول، عبارتش این عبارتش، میگه برای اخذ اصول تمدن جدید و مبانی ترقی و پیشرفت حق نداریم در صدد اختراع باشیم. ما خودمون نباید اختراع کنیم، ما نباید تولید علم کنیم، خودمون نباید فکر و ابتکار کنیم، بلکه اینا که میگم این عبارات میرزا ملکم، در اخذ اصول تمدن جدید و مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم در صدد اختراع باشیم، بلکه باید از فرنگی سرمشق بگیریم و در همه صنایع از باروت گرفته تا کفش دوزی محتاج آنان بوده و هستیم و خواهیم بود حتما. این یک نمونه های ادبیات، اینا رو مقایسه کنید با ادبیات اونجا، این جریان شناسی که میگن اینا، این دوتا جریان الان هم هستن، همین الان هم هستن، تو انقلاب ما هم هستن، بعضیشون هم با ادبیات دینی و ظاهرا انقلابی هم مطلب گفتن و نوشتن. نمونه دیگه از ادبیات ایشون، سند دیگه، میگه اگه پیشرفت میخواید هیچ راهی نیست الا تبعیت کامل و کپی برداری و تقلید میمونوار از غرب و غربی ها، حتی خودشون باید بیان آقا بالا سر ما باشن، ما نمیتونیم. حتی ایشون یک رساله‌ای داره به نام شیخ و وزیر، به اصطلاح گفتگوی نمادینه بین یک وزیر روشن فکر مثلا در حکومت عثمانی که میخواد اصلاحات غربی بکنه با یه روحانی و آخوند سنتی که نماد مذهبه از نظر ای آقا. یک گفتگوی بین این شیخ و وزیر در رساله میرزا ملکمه که میگه شیخ چی گفت، وزیر چی گفت، چی گفت، چی گفت، همون تو از طرف خودش حرف میذاره تو دهن اینا که مثلا استدلال دینیون اینه، استدلال غربگیراها ایناست. بعد میره به جایی که آخرش به شیخ میگه که، و اون شیخ هم قبول میکنه، میگه اگر بخوایم پیشرفت کنیم باید الفبامون و خطمونم تغییر بدیم، بکنیم خط و الفبای غربی. همین کاری که در ترکیه کردن دیگه، اینجا هم میخواستن بکنن، شما میدونین که شروع کردن به این کارا نتونستن. الفبای این الفبای عربی و فارسی مانع مهم پیشرفت است، باید رو بذاریم کنار. حالا جالبه، همین آدما شعار ایرانیگری و ناسیونالیسم ایرانی و ملیگرایی هم میدادن علیه اسلام. این خیلی جالبه، از یک طرف علیه اسلام شعار ملیگرایی میدادن، میگفتن ما اسلامی نیستیم، ما فقط تاریخ ایران. از یک طرف هم باز میامدن چی میگفتن؟ میگفتن الفبای فارسی را، الفبای که ادانه میرم حذف کنیم، چی بیاریم بجاش؟ خط و الفبای لاتین غربی. و شما اگه ملیگرایی دیگه چرا اینو باز میگید؟ وقتی اسلام مطرحه ملیگرایی هم، وقتی غرب مطرحه دیگه ملیگرایی هم نبودن. این نام ملیگرایی از نوع پهلوی بود. بعد یه رساله دیگه داره میرزا ملکم، آرزوش اینه، خواهش میکنم دقت کنید، این تعبیر ما میتوانیم که امام میگه توی وصیت‌نامه‌اش، اصلا دقیقاً شعار اینا ما نمیتوانیم بود. ما نمیتوانیم و نباید اقدام کنیم، عین شعارشونه. میگه کاش اولیاء دولت ما در اختراعات دولتی یک قدری به عقل خود کمتر اعتماد میکردند و تماماً آن اصولی را که فرنگی ها یافتند میآوردند و کمتر تغییر میدادند. میگه همین مقدارم که وارد میکنید یه تغییر جزئی میخواید بدید، کاش که ندید، 100% همون رو بیارید، هیچ تغییری ندید. ما نمیتوانیم. اینا پدران روشنفکری غربگرا در ایرانن، کسانی که پدران نظری انحراف انقلاب مشروطه هن. بعضیشون هم با ادبیات دینی حرف میزدن، اسمشون میذاشتن روشنفکری دینی، حرفا هموناست، ادبیاتش مذهبی بود. عبارت دیگرش میگه همونطور که تلگراف رو میتونیم بریم از فرنگ بیاریم در تهران نصب کنیم، همونطور هم باید فرهنگ و تمدن و علوم انسانیمون رو هم باید بیاریم از اونا ترجمه کنیم. اونا تو این مسئله هم اونا درست میگن و تشخیص میدن، راه دیگه ای وجود نداره. من مکرر عرض نمودم و باز هم تکرار خواهم کرد، هرگاه بخواهید اصول نظم و جامعه سازی را شما خودتان اختراع کنید، مثل این خواهد بود که بخواهید تلگرافیا را خودتان اختراع کنید. حالا اولا چه اشکالی داره که هم تلگراف رو خودمون بسازیم هم او رو؟ این میگه این محاله، اونم مثل این محاله. رساله داره به نام کتابچه غیبی که میخواد بگه غرب در همه جهت آقا و ارباب و برتره و ما هیچی نیستیم و این آیین تمدن مال اوناست. میگه که آقا میخواهش میکنم ببینید، اصلا استعمار رو داره تئوریزه میکنه، استعمار، حتی اشغال رو، حتی میگه اینا حق دارن اشغال کنن، اینا هر کشوری رو که اشغال کنن نیتشون خیره و دارن خدمت میکنن، میخوان شما رو نجات بدن، شما وحشی ها رو میخوان متمدن کنن. عبارات رو ببین، راجب مستشارای غربی که بیان بر کشور مسلط بشن، به نظر من ایشون میگه باید یک هیئت از مدیران و متخصصان خارجی به ایران خواست، کل وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی و حکومتی را یک جا به آنها سپرد، امور مملکت را انتظام دهند و آنها به کلی همه چیز را از الف تا یا همه چیز اونا بگن ما چیکار کنیم، ما عین او عمل کنیم. راه دیگه پیشنهاد میکنه، یعنی ایشون 3 راه داده برای پیشرفت ایران. یک راه اینه، کل کشور رو بدید به مستشارای انگلیسی، مدیران انگلیسی، هر چی اونا میگن به حرف کنید. راه دومش، 1000 شاگرد به فرنگستان بفرستیم که تحصیل کنن و آدم بشن. 1000 شاگرد به فرنگستان بفرستیم که آدم بشن، دانشجو بفرستیم بورسیه بشن، سری زیر نظر اونا فرهنگ و اخلاق و ایمان و ایدئولوژی و همه چی رو یاد بگیرن، برگردن اینجا اهداف اونا رو اینجا اجرا کنن. پیشنهاد سومشون یا از همه باز وقیح تر، پای کمپانی های خارجی را باید به ایران باز کنید و امتیازهای اقتصادی رو تا میخوان بهشون بدید تا کشور پیش رفت، یعنی کل کشور رو در اختیار کمپانی های اقتصادی غرب قرار بدید، کمپانی های سرمایه‌داری انگلیسی. 3 راه داشتن اینا برای پیش رفت، پدران روشنفکری غربگرا در ایران، جریان خط مشروطه غربگرا و لایک، 3 راه حل داشتن برای پیش رفت ایران. شعارشون این بوده ما نمیتوانیم، این شعارشون بوده ما نمیتوانیم و نباید حتی فکر کنیم که میتوانیم، نباید کمترین اقدامی بکنیم. 3 راه حل، کل مدیریت کشور تصمیم گیری دست انگلیس‌ها و غربی‌ها باشه، دانشجو بفرستیم خارج، اونا هر طور میخوان کادر سازی کنن، تربیت کنن، برگردن اهداف اونا رو اجرا بکنن. سوم، کل اقتصاد کشور رو بسپاریم دست کمپانی‌های اینا. این هم جریان دومه. اینا هم شعار علیه استبداد و علیه قاجار و محمد علی شاه و دیکتاتوری میده. اینا میگفتن مشروطیت، اینا میگفتن مساوات، برابری، پیشرفت، حقوق بشر، اما اینا اهداف پشت صحنه بود. اون خط دوم مشروطه خواهی است که امثال شیخ فضل‌الله دادشون در آمده بود که آقا خونشون ما دادیم، مردم دادن به نام دین، اینا دارن میان تو کار. هر سه تا پیشنهاد اینا اجرا شد، اول خیلی ضعیف به دست قاجار، بعد به طور کامل و 100% به دست پهلوی. همین سه تا پیشنهاد اجرا شد. حدود 100,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی، موبایلتون داره زنگ میزنه، اگه میخوای من جواب بدم. هر سه تا پیشنهاد اجرا شد. 120,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، فرانسوی آمدن زمان شاه، زمان پهلوی، قبل انقلاب، بر کل مقدرات کشور مسلط شدن. به تدریج بورسیه دانشجو بردن به کشورهای غربی، اون چیزایی که برای کشور مفید بود بهشون آموزش ندادن که اینا برگردن کشور رو پیشرفت بکنن. کادرسازی کردن که اینا برگردن در کشور بشن مدیر، اهداف اونا رو پیش ببرن. سومیش هم بر تمام نفت و اقتصاد کشور اینا آمدن مسلط شد. این سه تا پیشنهاد آقایون اجرا شد. قاجار تبدیل شد به پهلوی. این شد ثمره انقلاب مشروطه. شیخ فضل‌الله هم به دار بردن، زیر چوبه دارم کف زدن و توف انداختن رو جنازش. معذرت میخوام، جنازه ایشون رو آوردن پایین، رو جنازه این شهید بزرگوار ادرار کردن تو میدان توپخانه تهران. توف انداختن، سکه پول مینداختن، سنگ مینداختن رو جنازش. برای که فرید زود فهمید که داره بد تبدیل میشه به بدتر با شعارهای خوب. اینا آسیب شناسی انقلاب. اگه اینا رو دقت نکنید، همین بلا سری انقلاب در دوره شما هم میاد، یعنی دهه آینده، یکی دو دهه آینده، دهه چهارم و پنجم انقلاب همین اتفاقات میفته دوباره. اینا گزارش گذشته نیست، اینا اختار برای آینده است. اینا رو دقت کنید. بعد اشغالگری رو توجیه میکنه، میگه اشغالم اگر میکنن کشورامون هم میان میگیرن، روش جانشون حق دارن. اینقدر بیشرف، خواهش میکنم، این عبارات میرزا ملکمه. کره زمین خانه مشترک جمیع اعضای بنی آدم است. خیلی خوب، یه حرف درست. این معنیشه که پس اونجا مال ما دیگه. میگه نه، اونجا مال خودشونه، اینجا مال اوناست. اینجوری جهان وطنی، اینجوری یه طرفه. اینا که میگم تحریف نمیکنم، من دارم عین جمله های میرزا ملکم خانو میخونم، پدر روشن فکری مشروطه ایران، غربگرای ایران. فرنگستان از صمیم قلب و بدون هیچ هدف و غرضی تمایل به آبادانی دنیا دارد. اصلا کلمه استعمارم به همین معنی است دیگه. استعمار یعنی چی؟ میگه اینا هیچ غرضی ندارن، دلشون لک زده برای آباد کردن دنیا، اصلا شبا خوابشون نمیبره، میخوان جای دیگر برن آباد کنن. فرنگستان از صمیم قلب، اخلاص کامل، بدون ذره ای ریا و بدون هیچ هدف و غرضی تمایل به آبادانی دنیا دارد. ملل فرنگستان گاه برای این کار مفید ناگزیر میشوند برخی از کشورها را تصرف کنند. واقعا از این مسخره تر میشه حرف زد؟ اینا ایدئولوگای پیشرفت ایران و تمدن مدرن و تجدد ایرانی هستند. میگه مقصود ایشان، مقصود غربی ها از این کار، یعنی از حمله به کشورهای دیگه که اشغال میکنن، از همون موقع تا الان هنوزم میکنن، به هیچ روی کشورگیری نیست، بلکه صرفا کسب منافع تجاری است.